به نام خداوند روزیده و روزی رسان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به بازار تهران. بنده امیدی هستم، محمد حسین. خوشحالم که در دقایق پیش رو میتونم به نمایندگی از همکاران محترمم تهیه کننده حسین فهیمی پور، هماهنگی سینا محمد حسن و سردبیر جناب اکبر محمد خانی همراه شما باشم. امیدوارم تنهامون نذارید. کشورهایی که امروز ما اونها رو کشورهای جهان اول و پیشرفته نام میبریم، هر کدومشون در یک برهه تاریخی از طریق انباشت سرمایه موفق شدن صنعتی شدن رو تجربه کنن و راه توسعه رو در پیش بگیرن، به طوری که توسعه یافتگی اونها وابسته به توسعه نیافتگی و عقب نگه داشتن بعضی از کشورها موسوم به کشورهای جهان سوم شد. چون که اگه قرار بود چرخ صنعت اونها همچنان به چرخه، لازم بود از درز دانش و سرمایه به جهان سوم که لازمه ی توسعه بود جلوگیری بشه، تا این کشورها وادار بشن از نو چرخ صنعت رو ابداع کنن. و اینطور بود که هر کشور خواهان توسعه ای نسبت به کشورهای توسعه یافته بیش از یک قرن عقب بود و چنانچه آتش رشد سریع و توسعه یافتگی جهشی رو داشت، میبایست که تن به خواسته های کشورهای جهان اول بده که یکی از این خواست ها خام فروشی بود. و بدین ترتیب کشورهای استعمارگر و مستعمره تشکیل شد تا چرخ صنعت اونها روانتر به چرخه، چون که مواد اولیه زیرزمینی، منابع معدنی و حتی منابع ارزشمند فلزی مثل طلا و نقره در کنار منابع روزمینی مثل نیروی انسانی و البته شکار جوانان و نخبه‌های کشورهای جهان سوم باعث شد هر روز اونها قوی‌تر و جهان سوم ضعیف‌تر بشن. البته در این بین بودن کشورهایی که تلاش کردن از این چرخه خارج بشن و خودشون تبدیل به قطب توسعه یافتگی بشن. از اون جمله کشورهایی مثل چین و ژاپن رو میتونیم نام ببریم که با مطالعه توسعه یافتگی این کشورها متوجه میشیم که علاوه بر حفظ استقلال، اونها کشورهایی بودن که به خود اتکایی روی آوردن و به جای استقراض از بانکهای خارجی و یا فاینانس با کشورها و نهادهای مالی دنیا، اومدن به درون خودشون توجه کردن و از فرصتهای خودشون بهترین سود رو بردن. فرصتی که امسال بورس و بازار سهام در اختیار گذاشته بود تا با تجمیع سرمایه ها و هدایت اونها به سمت تولید، علاوه بر رونق تولید، کاهش وابستگی به خارج، تامین اشتغال برای جوانان و بهبود شاخص های امید به زندگی و رضایتمندی اجتماعی، کشور را از دروازه توسعه و پیشرفت به سوی افقهای دوست داشتنی و مطلوب هدایت کنند. امری که معلوم نیست به کدامین دلیل و یا مصلحتی این روزا بنا به ادعای یک نماینده مجلس 2,500 میلیارد تومان دود شده و به هوا رفته، اونم در شرایطی که دولت محترم در تنگنای شدید مالی قرار داشته و برای تامین هزینه ها چشم بازگشایی مرزها و گشایش اقتصادی داره. بازار تهران تا ساعت 14:10 باز همینک و حتی در صورت تعطیلی از طریق شماره 30094 میتونید با ما در ارتباط باشید و امروز به ما بگین به نظر شما فردا بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟ گزینه یک سعودی آرام، گزینه دو نزولی آرام، گزینه سه سعودی شدید، گزینه چهار نزولی شدید. 30094. منتظر شما هستیم. در بازار تهران مشاوره مالی خواهیم داشت. اگر نکته‌ای دارید میتونید مطرح کنید از طریق 30094، حتما کارشناسان برنامه پاسخگو خواهند بود. 13:36 دقیقه است. بریم سراغ داغ‌ترین بحث این روزها، یعنی بورس. بناست که مهمانانی داشته باشیم. اگر شما هم پرسشی دارید در خصوص وضعیت این روزهای بازار سرمایه، میتونید خیلی فوری ارسال بفرمایید به 30094. روی خط ما حالا آقای امیر وکیلیان هستن، تحلیلگر بازار سرمایه، همینطور جناب مهندس نیما میرزایی، تحلیلگر بازار، و آقای محمد رضا اسداللهی که ایشون هم کارشناس هستن در حوزه سرمایه گذاری در بورس. قطعا صحبتشون میتونه برای کسانی که به ویژه این روزها حالا مضطرب و نگران هستن جالب توجه باشه. پیش از همه سلام میکنم آقای امیر وکیلیان، خیلی خوش آمدید به بازار تهران. آقای وکیلیان
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی عزیز و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. من صدای آقای وکیلیان هم از طریق اسپیکر نمیتونم بشنوم، اگه دوستان محبت کنن صدای ایشون رو در استدیو من داشته باشم سپاسگزار خواهم بود. آقای نیما میرزایی صدا بنده رو میشنوین؟ آقای میرزایی
سلام علیکم،
درود بر شما. آقای اسداللهی هم همراهی من هستن. با آقای وکیلیان آغاز میکنیم. آقای وکیلیان، از دیشب قرار بود که حقوقی ها از بازار حمایت کنن، اما امروز با یک علامت سوال هم مواجه هستن. آیا قدرت بازیگران حقوقی کم شده یا این که اصلا حمایتی در کار نیست؟ نظر شما چیه آقای وکیلیان؟
عرض کنم که من یه آمار کوتاه بدم. امروز بیش از 80% بازار در سطح فروش بود که ارزش این سطح فروش بیشتر از 30,000 میلیارد.
آقای وکیلیان عذرخواهی میکنم، شما از طریق تلفن دارین با ما صحبت میکنین یا هندزفری؟ کیفیت صدای آقای وکیلیان خوب نیست. خب بریم سراغ آقای میرزایی تا ایشون روی خط داریم. آقای میرزایی نظر شما رو بدونیم، از دیشب قرار بود حقوقی ها از بازار حمایت کنن، به نظرتون این حمایت صورت گرفته یا اصلا حمایتی در کار نیست؟
ببینید، در خصوص حمایت بازار، موضوعی که هستش اینه که در واقع با یک روز و یک سری خرید محدود این امر انجام نمیشه. ما نیاز به زمان داریم و در واقع حمایت روزانه حقوقی ها رو باید شاهد باشیم. تقریبا میشه گفت یک روندی مبنی بر فروش سهامداران شکل گرفته، یه مقدار از اصلاح بیشتر شده. بنابراین برای این تغییر روند، برای اینکه به ثبات برسه روند جدید، حتما لازمه که این قضیه تو روزهای مختلف تکرار بشه.
بله،
و ما روزهای آتی هم شاهدش باشیم. به عنوان مثال برای امروز حمایت خوبی داشتن حقوقی ها تو بعضی از سهم‌های بانکی و بعضی سهم‌های شاخص‌ساز، به نظر من حمایت خوبی شکل گرفت.
خب پس امروز شما حمایت براتون مشهود بوده. آقای اسداللهی صدای بنده رو میشنوین؟
درود بر شما، روز خوش. بله در خدمت
ارادتمندم. نظر شما چی، فکر می‌کنین امروز حقوقی ها اونطور که باید حمایت کردن یا خیر؟
ببینید، حمایت وجود داشت. من برای اینکه خیلی خلاصه وقت دوستانم بیاد نگیرم، حمایت وجود داشت، ولی در مورد نوع حمایت یه خود نظر دارم که نوع حمایت خیلی کیفی نبود. شما اینکه فکر میکنم حلوش بالای 47-50% خریدانی میگم تصویر روزی انجام شد. در صنایع فلزی به خصوص کاملا مشهود بود. خب با توجه که صنایع فلزی
که خب نوعش به چه صورت بود که توجه شما رو جلب کرد؟
ببینید، ارزم این هست که حجم خرید فروشی در خرید حقوقی ها حلوش 47-5% تا نزدیکای آخر بازار بود. زمین که اواخر بازار هم اثر خرید حقوقی ها بیشتر بود و به خصوص در صنایع فلزات و گروه فلزات و همچنین بانک ها، به دلیلی که شرایط بنیادی این مجموعه ها بهتر هست نسبت به سایر صنعت، خریدشون کاملا مشروع بود و نشون میداد که باز هم حقوقی اگر بخواهد وارد بشود، شرایط بنیادی و ارزش ذاتی سهام رو قطعا در نظر میگیرد.
این شما رو امیدوار کرده به بازار در روزهای آینده؟
بحث امیدواری خب نیاز به پارامترهای بیشتری داره، یعنی عوامل دیگه رو باید در نظر بگیریم. همونجور که دوستان فهمیدن، یک جریان فروشی در بازار وجود داره که اگر در روند روانشناسی بازار در نظر بگیری، تقریبا نزدیکای روندهای ترس و وحشت هست.
بله،
یعنی اکثر سهامداران به خصوص سهامداران خرد، که من یک نکته‌ای هم که اینجا وجود داره بهش توجه بکنیم، رفتارشناسی این سهامداران خیلی دقیق‌تر خواهد بود، اونم اینه که در گذشته نسبت حالا تعدادی ارزش معاملات فرق نمی‌کنه، نسبت تعدادی افراد حرفه‌ای و با تجربه و متخصص بازار در گذشته خیلی بیشتر بود. الان توده جامعه در بازار درگیر شدن.
بله،
و اینا به دلیل عدم وجود تجربه و تخصص کافی و همچنین عدم درک روندهای در حال تاریخی بازارها در حال حاضر متأسفانه به شدت هیجانی هم هست.
و اجازه بدید این سوالو با آقای نیما میرزایی هم مطرح کنیم. ارتباطمون برقراره با آقای میرزایی؟ آقای میرزایی صدای منو میشنوین؟
بله صوتتون الان دارم.
نکته جالبی رو اشاره کردن آقای اسدالله، گفتن الان سهامدارا احساس ترس دارن. حالا این نکته‌ای هستش که خیلی هم ازش یاد میکنن، یعنی میگن با هر افت شاخص معمولا یک حالت روانی غالب میشه بر سهامدارا. مثلا در ابتدا که شاخص افت میکنه، خب خیلی ها فکر میکنن الان فرصت خریده و یا اصلاح سبدهاشون. افت بعدی فضای استراب و دودلی، بعدش میگن احساس ترس، بعدش میگن احساس نومیدی، بعدش میگن بی‌تفاوتی و حالا مرحله دیگه. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید الان سهامدارا ترسیدن آیا؟
ببینید قطعا سهامدارا ترسیدن، بالاخره سهامدارای تازه وارد که بالا پایینای بازار رو ندیدن، یا مثلا به عنوان مثال در اوایل مرداد ماه وارد این بازار شدن و حالا پورتفولشون رو میبینن با یه 30% 40% بعضن کمتر یا بیشتر افت روبرو شده، باعث ترسشون میشه، طبیعی هستش. اما باید یه نکته ای رو حتما در نظر بگیریم، این که غالبا افراد توی اوج ترسشون رفتارهای اشتباه رو ممکنه انجام بدن و فرصت‌های خوبی رو در اختیار خریداران قرار بدن. این یه نکته رو که باید مد نظر قرار بدیم. مطلب دیگه که به نظر من دامن زده شده به جو فعلی بازار این هستش که خوب یا بد چشم بازار به این دارا دومیه که قراره در واقع توی روز چهارشنبه عرضه بشه، حالا اگه تأخیری نداشته باشه. بنابراین گروه پالایشی و پتروشیمی ها تا حدود بسیار زیادی توی چشم بازار هستش و روند معاملاتی اینها رو دارن بررسی میکنن. به نظر من باید کمی فوکوس حقوقی ها روی این سهم ها بیشتر باشه.
خیلی خوب، اجازه بدید آقای امیر وکیلیان هم دوباره ما پیوستن. آقای وکیلیان، رفتار احساسی موضوعی که هم آقای اسداللهی هم آقای میرزایی بهش اشاره کردن، معتقدن که سهامدارای تازه وارد در واقع پرچمدار این شکل از رفتار در بورس هستن، ولی خب الان ما شاهد خروج مبلغ زیادی از بورس بودیم. کی پس این رفتار هیجانی فکر میکنید تموم بشه در بورس این روزهای ما؟
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که صدای من داشته باشید.
بله بله عالی، بفرمایید.
عرض کنم به خدمتتون، من با دوستان به شدت مخالفم. طبق نامه هایی که در دو سه سال اخیر اقتصاددان ها دادن، دخالت دولت در بازارها و سیاست های اقتصادیش رو من دلیل اصلی ناکامی امروز بازار میدونم. من برای شما بگم، ببینید دولت داره از یک سری صنایع رانتی و یک سری کارخونه ها بدون حساب و کتاب داره حمایت میکنه. بیش از 4 دهه است که ما پول نفت رو بردیم در یک جاهایی سرمایه گذاری کردیم که هیچ بازدهی نداشته. ببینید امروز فملی 5% مثبت بود.
بله.
و در صورتی که خالص ورود حقوقی ها تنها 3% بود. یعنی اصلا نیازی نیست که شما از یک کارخونه ای که سودساز آتیه رو داره، بله، الان تو بورس جهانی داره قیمت مثل در بورس لندن 6567 دلار،
خب این حمایت رو نمیتونیم آقای
حمایت بکنیم. ولی وقتی که دولت داره بی حساب و کتاب 40 سال چند صد اقتصاددان خارجی و داخلی گفتن آقا این صنعت خودروی شما به درد نمیخوره، رهاش کنید، وقتی که سازمان فرابورس میاد تابلوی پایه رو رنگ بندی میکنه، قرمز میکنه، نارنجی میکنه، زرد میکنه، شرکتی که فرایند انحلالش داره انجام میشه هنوز روی تابلوی بورسه و داره معامله میشه، این به چه معناست؟
به چه معناست؟
ما داریم از یک الان حقوقی ها ما
در آقای وکیلیان صدای منو میشنوین؟ به چه معناست آقای وکیلیان این موردی که اشاره کردین؟
بله؟
به چه معناست این موردی که اشاره کردین؟ خودتون فرمودین به چه معناست؟
این معناست که حقوقی ها حمایت میکنند از صنایعی که بازدهی دارن و متاسفانه در این 4-5 ماه اخیر ما شاهد این بودیم. دولت حمایت کرد از یک سری صنایعی که زیانده بودن، شرکتایی که زیانده بودن.
خب آقای وکیلیان یه نکته هستش، بعضی از این نمادهایی که شما اشاره کردین بهشون میگن نمادهای شاخص ساز. الان که شاخص وضعیت خوبی نداره، شاید با حمایت از مثلا نمادی مثل فملی که بهش اشاره کردین بخوان حال شاخص بهتر بشه، اینطور نیست؟
نه، من فملی و صنایع فلزات اساسی کلان، شرکت هایی که در این حوزه هستن، شرکت هایی هستن که سودساز هستن و روند خوبی داشتن و آتیه خوبی هم دارن.
حمایت از اینها به نوعی اتلاف منابع نیست، ولی بسیاری از صنایعی که مثلا گروه خودرویی ها رو ما بخوایم مثال بزنیم، در واقع پول بیت المال اگر خرج اینها بارها و بارها شده،
بله،
سوخت است.
خیلی خوب. آقای محمد رضا اسداللهی آن سوی دیگر خط همچنان همراه ما هستن. آقای اسداللهی، شما اشاره کردیم به رفتار احساسی، اما آقای وکیلیان معتقدن که در واقع دولت هستش که داره با شاخص بازی میکنه، با حمایتایی که به نظر ایشون خیلی وقتا به جا هم نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، دو تا نکته مطرح کنم. اولا یه فرمایشی که شما داشتید، یکی اینکه بحث مبلغ زیاد یا ارزش زیاد پولی در بازار زیان حاصل میشه یا خارج شد، این لطفاً اینو توجه بکنید که اعداد در بازار سرمایه تغییر کرده.
بله،
ما الان اعداد بسیار بزرگی در روز معامله داریم، حجم معاملات به شدت بالا سر. به نظرم اعداد الان زیاد نگران کننده،
یعنی اون 2,500 میلیارد تومان که نمایندای مجلس گفتن نگران کننده نیست.
حالا اون در نه اون در طول چند دو هفته اعلام کردن، کمان که من با فرمایش دوستمون کاملا موافقم این بخشش رو، که شرکتی که ارزنده باشه ارزنده است، نیازی به حمایت نداره. اگه پولی از اون شرکت داره خارج میشه، این ناشی از این که واقعا ارزش ذاتیش و ارزش بازارش یعنی فاصله زیادی داره. در مورد ارزی که من داشتم و گفتم بحث رفتار هیجانی، بنده از دوستمون اصلا به این اشاره نکردم. من ارزم این بود که بسیاری از سرمایه گذاره غیر حرفی دارن هیجانی عمل میکنن و بر اساس در حقیقت روش های روانشناسی الان تو موقعیت ترس و اضطراب شدید هستن. این رفتیه فرمایش ایشون که بسیاری از شرکت ها ارزنده هم نداره، یعنی دقیقا من تایید میکنم بسیاری شرکت ها الان هستن ارزنده هم. در خصوص دخالت دولت،
خب اون ترسی که آخه شما بهش اشاره کردین آسیب زننده است دیگه.
بله بله قطعا. ببینید، همین الان شما اگه شرکت های روی تابلو رو بخواید مرتب بکنید، قطعا ببینید 10 تا 15% هستن که دو این قیمت ها به شدت ارزنده هم، یعنی قطعا باید خرید بشه. بخش شاید 20-30% میشه یه خود اصلاح بکنن و دوباره خرید کرد، بخش زیادیش به نظر من هنوز دارای حباب هست و باید تعدیل بشه.
خیلی خوب.
اینکه ببخشید این عرض من بگم، واقعیت این هست که دولت مدیر خوبی نیست، این رو تاریخ ثابت کرده، به خصوص در حوزه مالی و سرمایه گذاری. ما همه دیگه برامون کاملا شفاف شده که به خصوص از اواخر خرداد ما شاخص و شاخص سازها بردن بالا و به دلیل همین است که ما چند نوع شاخص داریم. اونهایی که تجربه داشتن حرفه‌ای بودن دقیقاً نگرانی‌ها رو اعلام کردن.
بله.
من شخصا به طور کلی مخالف با ورود دولت به هر شکلش به بازار سرمایه هستم. متأسفانه دولت در ساختار بازار سرمایه هم ورود کرده.
بله.
شما مثال ساده‌ش رو من میگم، صندوق دارایی کم و دوم ظرف یک هفته مجوز سازمان بورس رو میگیره.
بله.
در صورتی که الان سازمان بورس برای درخواست ساده ماه‌ها پاسخ نمیده.
بله. این نکته هست که اکثر کارشناسان باش موافق هستن، اینکه باید عرضه و تقاضا وضعیت بازار رو تعیین کنه نه دخالت های دولت. وقت اصلا ندارین. فقط آقای اسداللهی، فکر می‌کنید فردا وضعیت بازار به چه صورت خواهد بود؟
من به نظرم شرایط بازار امروز یه مقداری نشون داد که در حقیقت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای دارن دقت بیشتری می‌کنن.
فردا افت آقا یا اینکه نه سعودی؟
من به نظرم فردا یه خود بازار دوچار در حقیقت تشکیک هست، ولی احتمال بالای 50% اینه که بازار وارد روند تعادل بشه.
از شما ممنونم. آقای نیما میرزایی، شما فکر کنید فردا بازار بشه صورت وضعیتش سعودی یا نزولی؟
به نظر من فردا بازار نوسانی رو مشاهد هستیم.
یعنی بینابین دیگه؟
بینابین، بله، سهمات رو کف و سقف ممکنه نوسان.
خیلی خوب، از شما متشکرم. و آقای وکیلیان، نظر شما چه فردا وضعیت بازار به چه صورت آقای وکیلیان پیش بینیتون؟
من فکر کنم سهمایی که پتانسیل اینو دارن که رشد داشته باشن خودشون رو از بقیه بازار جدا میکنن.
بله.
ولی همچنان ما باید رنگ قرمز رو به اکثریت بازار تا پایان هفته.
خیلی خوب، بعد منتظر باشیم ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. ممنونم از سه عزیزی که با ما در این بخش گفتگو داشتن: امیر وکیلیان، مهندس نیما میرزایی و آقای محمد رضا اسداللهی، تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه. ممنونم که از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط هستیم. پرسیدن که حقوقی یعنی چی در بازار سرمایه؟ حقوقی مثلا کارگزاری هایی که میان و از طریق صندوق هایی که تشکیل میدن سهم خریداری میکنن، عنوان حقوقی دارن. هر کسی به جز افراد عادی، هر گروهی که وارد بورس میشن، عنوان حقوقی دارن. خانم فاطمه محبنی از تهران گفتن که پرسش رو مطرح کردن در خصوص سهام عدالت که حتما روزی دوباره بهش میپردازیم. آقای محسن کریمی از روستای پردیس هم گفتن که فکر میکنم فردا روند بورس نزولی آرام خواهد بود.
خبر طلایی.
جناب آقای محمد کشتیارای، کارشناس بخش طلا و سکه بازار تهران، حالا همراه ما هستن. سلام عرض میکنم بهتون. آقای کشتیارای، چه خبر از بازار طلا و سکه امروز؟
خیلی متشکرم آقای امیدی، برام سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز خوب رادیو تهران. آخرین اخبار بازار طلا و سکه رو به اطلاعتون برسونم. آقای امیدی، امروز دوشنبه بعد از دو روز تعطیلی بازارهای جهانی، هر اونس طلا در حال حاضر 1947 دلار هست و بر اساس آخرین معاملات بازار بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت سکه طرح قدیم 10,300,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 10,665,000 تومان، نیم سکه 5,300,000 تومان، ربع سکه 3,000,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 1,680,000 تومان امروز به فروش رسیده. هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که به مزنه و قیمت با مبنای بازار هست در حال حاضر 4,514,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 1,042,100 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,388,000 تومان تا این لحظه در بازار داد و ستد شد که من پیش بینی می‌برین است که در چند روز آینده ما یک ثبات قیمت رو در بازار با توجه به اینکه مقدار ارز به اصطلاح داد و ستد تا کاهش پیدا کرده، یک ثبات نسبی رو در بازار من فکر می‌کنم در چند روز آینده داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای کشتیارای، چرا قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کرده؟
قیمت جهانی طلا خب ببینید این روزها تحت تاثیر خیلی مسائل هست، یعنی اینقدر فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمت جهانی طلا زیاد شده که با یک خبر سیاسی یا با یک خبر اقتصادی، حتی یک خبر در مورد بیماری کرونا، نوسان شدیدی رو روی قیمت جهانی طلا داریم. بنابراین فاکتورهای تاثیرگذار این روزها در بازار بین‌المللی زیاد شده.
خیلی خوب، میشه مفصل در موردش حتما صحبت کرد در زمان خودش. ازتون خیلی ممنونم آقای محمد کشتیارای، کارشناس بخش طلا و سکه، با شما خداحافظی میکنم. قیمت دلار خرید این لحظه در صرافی ملی 22,380 و در بازار هم 22,880 تومان. کی چی گفته؟ دیشب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت که از وضع نرخ دلار راضی نیستند و در تلاش هستند نرخ دلار در سامانه نیما یا صرافی ملی ایران و نرخ دلار در بازار آزاد رو به هم دیگه نزدیک کنن، اما نگفتن که میخوان نرخ صرافی ملی رو افزایش بدن تا به نرخ بازار آزاد برسه. گرچه خب پر پیدا بود نتیجه چی میشه، چون هیچ آدم عاقلی بین کار سخت و آسون، بین کار هرگز نرسیدن و زود رسیدن، کار سخت و هرگز نرسیدن رو ترجیح نمیده. چون کارش قیمت دلار آزاد سخت بود، حوصله میخواست، برنامه‌ریزی میخواست، هزار دنگ و فنگ دیگه، و همین خاطر آقای رئیس کل راه رو تصمیم گرفتن که میانبر برن و دیشب سیگنال رو دادن و امروز حرفشون هم محقق شد. گزارش زنده از چهارراه استانبول اینو میگه که دلار نیمایی نفس زنان خودشو داره به دلار آزاد میرسونه، البته اگه دلار آزاد یه جا بمونه و هی بالاتر نره. عضو هیئت رئیسه مجلس گفته اگر واردات غیر ضروری مثل خوراک سگ، شامپوی گربه و غیر مدیریت بشه حتما تراز بازرگانی کشور مثبت میشه، اما نگفته که به فرض کارشناسی بودن این ادعا قانون ممنوعیت ورود کالا و یا قانون مجاز بودن ورود همون کالا رو آیا جای غیر از اداره این نماینده محترم باید تصویب کنه و یا اگه قانون ممنوعیت رو مجلس تصویب کرده ولی اون قانون اجرا نمیشه آیا مجلس نباید بر حسن اجرای قوانین بیاد نظارت کنه؟ اخیراً مسئولان مربوطه به جای کشف و حل مسئله هر روز میان مسائل کشور سرشماری میکنن، از طریق رسانه‌ها به مردم میگن. آقا مگه قراره مردم کاری کنن؟ مسئولان مربوطه محترم، شما پس مسئول شدیم برای چی؟ برای اینکه فقط بیان بگین آقا این مشکل هست، خب کی باید حل کنه؟ این روزها بحث خروج پول حقوقی از بورس زیاد در موردش صحبت میشه و خب خیلی ها میگن که این خروج پول میتونه روی بازارهای موازی تأثیرگذار باشه، به ویژه البته خروج پول حقیقی، یعنی آدمهای حقیقی، حالا حقوقی ها ممکنه جای دیگه سرمایه گذاری کنن و مثلا میشه تأثیرش روی بازار مسکن رو بررسی کرد، کاری که شهاب کریمیان انجام داده.
کاشانک
آیا نوسانات بورس بر قیمت مسکن تأثیری میذاره؟ به گفته بعضی از کارشناسا اگر طی یک بازه زمانی شاخص سهام مثبت و طی یک بازه زمانی دیگه شاخص سهام روند منفی داشته باشه، این موضوع در کاهش و افزایش قیمت مسکن اثر چندانی نمیتونه بذاره. توی بازار سهام هر نوع اتفاق سیاسی و اقتصادی شاخصها رو دچار نوسان میکنه و این موضوع طبیعیه، چون مسکن یه بازار مقاومتی هستش و با اتفاقهایی مثل سقوط هواپیما، تغییر وزیر کشور و یا هر نوع اتفاق سیاسی دیگه شاید قیمت طلا، ارز و شاخص بورس تغییر کنه و دچار نوسان بشه. اما این اتفاقا توی کوتاه مدت توی بازار مسکن اثر چندانی نمیتونه بذاره. مشاهدات ما نشون میده که با افت شاخص کلی بورس طی دو هفته اخیر تغییری در بازار مسکن به وجود نیومده و قیمت مسکن ارزون نشده. در خصوص این مورد نظر یکی از مدیران املاک رو در منطقه غرب تهران میشنویم.
در حالت عادی روش گردش اقتصاد توی ایران دستخوش نوسانات ارز و طلا و بورس هستش که در مقابل مسکن حالت کفای ترازو به خودش میگیره، هر طرف که سبکتر بشه اون طرف سنگین‌تر میشه رو به افزایش. اما در حال حاضر، یعنی در حال حاضر، نوسانات بورس به دلیل اینکه مردم امکان خروج سرمایه روزانه خودشونو ندارن تو قیمت مسکن تاثیر